اوس مونږه د دې ونی ګردای میز تر بیا مو په لوی او بخون کې مهربانه خدای سپارم.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی ساعت میشنوین که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال جان آلن در اشاره به حملات دیروز در ولایت هلمند گفته ملا عمر رهبر طالبا کنترل بالای جنگجویای طالب از دست داده. در خبرهای جهان از احضار شدن صدر اعظم پاکستان به سر محکمه او کشور مشنوین که به دلیل چشم پوشی از دوسیه فساد اداری رئیس جمهور زرداری به محکمه حضور یافته و امیحال در محکمه است. ایره هم مشنوین که نماینده آلمان در ملل متحد روسیه را متهم به جلوگیری از شورای امنیت برای اتخاذ یک تصمیم قاطع بر ضد سوریه کرده. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
یارکوبس فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید مذاکرات با مخالفان مسلح در ماموریت کاری و شامل بوده و از گفتگوهای صلح و رهبری افغانها حمایت میکند. حکومت بریتانیا میگوید دو عسکر بریتانیایی را به ارتباط بدرفتاری با دو طفل در افغانستان بازداشت کردند. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی امروز برای استجواب به سر محکمه آن کشور حاضر شد. تفصیل اخبار. یان کوبس فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید مذاکرات با مخالفان مسلح در ماموریت کاری و شامل بوده و از گفتگوهای صلح و رهبری افغانها حمایت میکند. یان کوبس دیروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. آقای کوبس گفت پیشرفت‌های زیاد در 10 سال گذشته در افغانستان صورت گرفته است و دستاوردهای افغانها را نمیتوان نادیده گرفت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که نماینده جدید سازمان ملل متحد در یک مرحله مهم به افغانستان می آید که تلاش های مذاکرات با مخالفین مسلح، عقد قراردادهای مهم بین المللی و انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان جریان دارد. حکومت بریتانیا می گوید دو عسکر بریتانیایی را به ارتباط بدرفتاری با دو طفل در افغانستان بازداشت کردند. حکومت افغانستان هم در یک اعلامیه خود ناراحتی و انزجار عمیق خود را درباره این گزارش ها ابراز داشته است. وزارت دفاع بریتانیا می گوید تحقیقات جدی در این مورد برای انداخته شده است. مقامات می گویند در دو حمله جداگانه دیروز در ولایت هلمند حداقل 13 نفر به شمول چندین پلیس و یک مامور استخبارات کشته شدند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گفت یک مهاجم سوار بر موتورسیکل با منفجر ساختن خود یک موتور پلیس را در ولسوالی کجکی هدف قرار داد که در نتیجه 7 پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. آقای احمدی افزود که یک مامور استخبارات، 2 تن از محافظین و او و یک غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی نادری کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت حمله دومی را به دوش گرفتند. در این میان سید فضل الله والی کنر گفت که در عملیات شب هنگام اوایل هفته جاری نیروهای ناتو در ولسوالی چوکی 5 تن از غیر نظامیان به شمول 2 طفل و 1 زن را کشتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار بین المللی را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
و این هم اخبار بین المللی. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی امروز برای استجواب به سر محکمه آن کشور حاضر گردید. گیلانی با اقدام احتمالی محکمه که میتواند وی را از کرسیش برکنار کند مواجه بود. گیلانی به دلیل اینکه چرا از سوئیس نخواسته از دوسیه فساد بر ضد رئیس جمهور زرداری را از سرگیریت به محکمه احضار شده است. وی در محکمه گفت در حالی که رئیس جمهور زرداری بر حال است از هر نوع تعقیب قانونی مسئولیت دارد. این استجواب سر محکمه در حالی صورت میگیرد که حکومت پاکستان تحت فشار شدید اردوی نیرومند آن کشور به دلیل یک یادداشت فرستاده شده به واشنگتن قرار دارد. حکومت در این یادداشت از ایالات متحده کمک خواسته بود اسلام آباد را در خونسا نبودن یک کودتای احتمالی نظامی کمک کند. اداره رئیس جمهور اوباما میگوید ایران هنوز هم فرصت دارد به مقابله خود با آمریکا و متحدین آن در مورد برنامه اتمی اش خاتمه دهد. جکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز از ابراز این مسئله خودداری کرد که گویا رئیس جمهور اوباما بر رهبری ایران نامه فرستاده و در آن آمادگیش را برای مذاکرات با ایران ابراز داشته است. اما کارنی گفت اگر ایران می‌خواهد تنش‌ها با غرب را خاتمه دهد، باید آن کشور و ایالات متحده و دیگر قدرت‌های بزرگ اجازه دهد در مذاکرات روی برنامه اتمی آن کشور سهیم گردند. وزیر دفاع آمریکا دیروز اردوی این کشور در صدد گفت اردوی این کشور در صدد برداشت گام‌های مشخص در برابر کدام بحران بالقوه با ایران در خلیج نبوده، بلکه قوای کافی در منطقه دارد. لیون پنیتیا در مقر وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت آمریکا برای مقابله با ایران قوای بحری و دیگر نیروی کافی در خلیج دارد.
می‌خواهیم
ما به شکل متداوم حضور نیرومند خود را در خلیج ادامه داده ایم تا واضحا نشان دهیم که هر آنچه در توان داریم برای ثبات منطقه انجام می‌دهیم. آمریکا در انتقالات دوره معمولی نیروهای خود در این اواخر یک کشتی تیاره بردار دیگر در منطقه به منطقه فرستاد. ایران تهدید کرده که تنگی هرمز را مسدود می‌سازد. نماینده آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را متهم به جلوگیری از اتخاذ تصمیم قاطع بر ضد سوریه به دلیل سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهرات در آن کشور نموده است. پتروویتینگ سفیر آلمان در ملل متحد گفته است روسیه تصمیم آگاهانه را اتخاذ نموده تا از رژیم بشار الاسد حمایت کند و از اقدام شورای امنیت در بخش صدور یک قطعنامه که اقدام را بر ضد حکومت اسد در بر داشته باشد جلوگیری میکند. این بیانات سفیر آلمان در ملل متحد دیروز در جریان دیدارش از واشنگتن بعد از آن ایراد شد که سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه گفت روسیه و چین با تلاش‌های خود ادامه خواهند داد تا شورای امنیت را از اتخاذ تدابیر جهت مداخله نظامی در سوریه جلوگیری کنند. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه میگوید آماده صحبت و مذاکره با اپوزیسیون در کشورش است، ولی شک دارد که واقعا رهبران اپوزیسیون خواهان مذاکره باشند. این بیانات پوتین دیروز در جریان دیدار با خبرنگاران در محل اقامت وی در مسکو ایراد شد.
آنی گویند ما хотим дискуссии, хотим на властях не слышат.
او میگوید ما آنها خواهان صحبت و گفتگو هستند، ولی مقامات به ما گوش نمیدهند. ما از آنها دعوت نمودیم ولی نیامدند. من سوال دارم و آن این که آنها چه میخواهند؟ آنها میخواهند بگویند مذاکره وجود ندارد یا این که نمیخواهند مذاکره کنند؟ پوتین همچنان رادیوی ایکو مسکوی را متهم به توهین به خود کرد و گفت این رادیو برای منافع خارجی در کشورش کار میکند. و خبر آخرین که وزیر خارجه روسیه دیروز گفت این کشور درباره تدارک مزنون اسلحه به سوریه کدام توضیحات ارائه نمی کند. سرگی لاروف این اظهارات را در نشست خبری سالانه خود در مسکو در پاسخ به این سوال بیان داشت که آمریکا گمان می کند یک کشتی روسی در این اواخر به سوریه اسلحه رسانیده است. لاروف همچنین گفت روسیه و چین که این کشور نیز در شورای امنیت حق ویتو دارد در مقابل مداخله در سوریه خواهند ایستاد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است ملا عمر رهبر طالبان کنترلش را بالای جنگجویان طالب از دست داده است. مقامات نظامی غربی میگویند قوای هوایی مجهز و قوی در افغانستان مستلزم آموزش تعداد بیشتر پرسنل میباشد. از جنجال‌های سیاسی بین المللی بالای کشور سوریه هم میشنوید. بعض جالب را در میزه مداور رادیو آزادی هم آماده نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال جان آلن در اشاره به حملات دیروز ولایت هلمند گفته که ملا عمر رهبر طالبان کنترل خود بالای جنگجویان طالب از دست داده. جزئیات این موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوین.
رادیو آزادی.
قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال جان آلن در اشاره به حملات دیروز در ولایت هلمند که در آن بر علاوه چند نیروی افغان و خارجی ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند گفته است ملا عمر رهبر طالبان کنترل بالای جنگجویان طالب را از دست داده است. جان آلن در یک اعلامیه منتشر شده حمله دیروز در ولسوالی کجکی را محکوم نموده گفت این حمله نشان داد که طالبان مسلح به تمام معنا جنگ را بر ضد افغانهای ملکی آغاز کردند. در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند هم دیروز حمله انتحاری صورت گرفت که در آن چند نفر به شمول یک کارمند استخبارات کشته شدند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند از کشته شدن 13 نفر در حملات دیروز خبر داد. قابل ذکر است که منابع دیگر امنیتی تعداد کشته شدگان حوادث دیروز در هلمند را از این هم بیشتر خواندند. در اعلامیه منتشر شده از سوی ناتو در مورد تلفات عساکر خارجی در حملات دیروز در هلمند هم یاد شده ولی جزئیات بیشتری در مورد رقم این قربانیان داده نشده است. جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان همچنان گفته است که طالبان مسلح با انجام حمله انتحاری دیروز در بازار کجکی نشان دادند که در غم افغانها نیستند و از برنامه سال خود را بیشتر در انزوا قرار می دهند. به گفته جان آلن، ملا عمر رهبر طالبان کنترلش را بالای افرادش از دست داده است ورنه باید فوراً این حملات را محکوم نموده و به طالبان دستور می‌داد حملات بر افراد بیگناه ملکی را خاتمه دهند. رهبر طالبان حدود یک سال پیش بر جنگجویان طالب امر کرده بود برای جلوگیری از تلفات مالی و جانی افراد ملکی تلاش کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قوای هوایی مجهز، قوی و پایدار در افغانستان مستلزم آموزش تعداد بیشتر پرسونل می باشد. این مطلب جنرال ویلیام کالدول، قمندان قطعه تعلیمی نیروهای ناتو در افغانستان با آژانس خبری اسوشیتد پرس ابراز داشته و گفته اگر افغانستان می خواهد قوای هوایی خوب داشته باشد، باید به پرسونل حفظ و مراقبهش توجه زیاد کنه. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
جگلن عبدالعزیز پیلوت قوای هوایی افغان 20 سال قبل با طیاره جت بمفگن ساخته شوروی سابق در آسمان افغانستان در پرواز بود. اکنون وظیفه جدید این جگلن قوای هوایی که 45 سال عمر دارد کمتر پر زرق و برق بوده اما شاید خیلی مهم باشد. او موظف گردیده تا نیروهای هوایی افغانستان را با مهارت تازه‌ای که بتواند بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان طیارات و هلیکوپترهای قوای هوایی افغان را در فضای افغانستان نظارت و کنترل نماید آموزش نظامی دهد. مشکلات قوای هوایی مجهز با وسایل عصری و مهارت‌های تکنیکی در این کشور جنگ زده خیلی پرمصرف و گزاف می باشد، ولی یکی از عناصر مهم و اساسی در استراتژی خروج نیروهای کشورهای غربی از افغانستان به شمار می رود. هدف این است که قوای هوایی افغانستان تا سال 2016 میلادی با 8000 پرسنل تعلیم یافته و 145 طیاره به طور مکمل قادر به فعالیت مستقلانه باشد. به نوشته اسوشیتد پرس، ایجاد قطعه تعلیمی قوای هوایی پیلوتان و عمله هوایی طیارات جنگی و هلیکوپترها یک وظیفه خیلی دشوار به نظر می رسد. اما جنرال ویلیام کالدول که تا سال گذشته ماموریت آموزش نیروهای ناتو را در افغانستان به عهده داشت تاکید می کند که اگر می خواهید نیروهای هوایی قوی و پایدار ایجاد کنید، باید با آموزش هزاران پرسنل حفظ و مراقبت برای طیارات و امور قوای هوایی خیلی توجه شود، ورنه تاریخ تکرار می شود. در دهه سالهای 1990 میلادی جنگجویان ائتلاف شمال افغانستان به حمایت طیارات و هلیکوپترهایی که بعد از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در سال 1989 میلادی باقی مانده بودند علیه طالبان می جنگیدند. جنرال کولدویل گفت ائتلاف شمال افغانستان به من گفت که آنها در آن زمان 70 هلیکوپتر داشتند. این عضو برجسته ائتلاف شمال به من گفت در ظرف یک سال هیچ یک از این تیارات نمی توانستند پرواز کنند، زیرا افغانان توانایی حفظ و مراقبت از این تیارات را نداشتند. بنابراین زمانی که در سال 2005 میلادی ایجاد قوای هوایی در افغانستان مطرح شد، تشکیل این قوا را از همین جا آغاز کردند. هزاران تن در رشته های گوناگون هوایی به شمول عمله طیاره، انجینران، متخصصان رشته های الکترونیک و مخابرات را استخدام و به آموزش آنها پرداختند و در حال حاضر قوای هوایی افغانستان 5000 پرسونل و 86 طیاره دارد. جنرال شیر احمد کریمی، لوید رستیز قوای مسلح افغانستان، در مراسم تحویلگیری مسئولیت های امنیتی 12 ولسوالی در مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی با قوای افغان در ولایت هرات گفت نیروهای امنیتی از تشکیلات کافی برخوردارند و در این عرصه افغانستان آماده پذیرش مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی می باشد، اما او مشکلات اصلی را در قوای هوایی دانست. وی افزود
زمان اساسی مشکلی واضح قوای هوایی که ده نرمو هیچ مشکل ندارو.
مشکلات اساسی ما در قوای هوایی است و ما در دیگر عرصه ها هیچ گونه مشکلی نداریم. نیروهای اردو و پلیس موجود برای جنگ جاری در افغانستان کاملا کافی هستند و این قوا آماده هستند از این پروسه حمایت کنند و این پروسه را جنبه عملی دهد. جگلن عزیز که کابین طیاره را به نوآموزان فن هوایی تشریح میداد گفت من خیلی علاقه دارم که پیلوت باشم، اما من به حیث مربی نظامی این رشته را به دلیل انتخاب کردم که از این طریق بتوانم به مردم خود خوب خدمت کنم. و افزود من به آنان آموزش میدم که در آینده بتوانن بدون کمک خارجی پرسنل هوایی را آموزش دهند. یکی از مشکلات عمده در تربیت و آموزش قوای هوایی افغانستان این است که باید افراد مناسب برای استخدام جستجو گردند. دگروال مایکل تی ندهام، قماندان قطعه تعلیمی هوایی گفت 85% استخدام شده ها برای این وظیفه بی سوادند. مربیان قوای هوایی از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اردن و پرتغال مصروف آموزش 230 پرسنل در پوانتون هوایی افغانستان می باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بیش از 100 تن از پلیس محلی در ولایت بغلان از یک کورس آموزشی فارغ شده و آغاز به فعالیت در این منطقه کردند. گفته شده با ایجاد پلیس محلی در بغلان امنیت در منطقه تأمین شده. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی مشنوید.
بار دیگر بیش از 100 تن از نیروهای پلیس محلی در ولایت بغلان پس از یک دوره آموزش‌های مسلکی سند فراغت به دست آوردند. این سربازان که برای مدت یک هفته آموزش‌های مسلکی را از سوی مربیان خارجی فرا گرفته بودند، تعهد نمودند که در راستای تأمین امنیت ساحات تحت پوشششان از هیچ نوع تلاش دریغ نمی‌ورزند. جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان امنیه ولایت بغلان که نوقت روز سه‌شنبه در محفل فراغت این سربازان حضور داشت، ایجاد پلیس محلی را در تأمین امنیت ساحات آسیب پذیر بغلان مؤثر خوانده گفت:
الحمدلله نمی‌وصلو درې نفر فارغ سواله.
الحمدلله امروز 103 نفر از پلیسان محلی پس از یک دوره آموزش های مسلکی فارغ شدند تا به مناطقشان بروند و باعث تأمین امنیت شوند. ما از ایجاد پلیس محلی راضی هستیم و از زمانی که اینها ایجاد شده اند امنیت هم در ولایت بغلان در حال بهتر شدن می باشد.
در همین حال شماری از بزرگان قومی ولایت بغلان که ایجاد پلیس محلی را گام مؤثر در راستای تأمین امنیت می دانند، خواهان تقویت هرچی بیشتری این نیروها در این ولایت اند و می گویند:
اسم ما ملعالم، رئیس شورای صلح مشارکت ملی ولایت بغلان. ما به باور داریم پلیس محلی که زمانی که ایجاد شده پیش از او ایجا بسیار ناامن بود، وضع وخیم بود، خطرناک بود، ملت هم بسیار نتوان بود، ولی و زمانی که پلیس مالی ایجاد شده پلیس مالی زیاد تلاش میکنه به خاطر رفاه مردم، به خاطر امنیت منطقه تحت قمانده حکومت مرکزی. این وضعیت نرمال است، وضع بسیار خوب است، اما مسئولیتای محل و منطقه از پلیس محلی خوب پشتوانه میکنه.
و شماری از این سربازان پلیس محلی که به تازگی فارغ شده اند در سخنان با خبرنگاران گفتند:
این جانب عبدالله، قماندان پلیس محلی لرخوی. هدف از آمدنم در پلیس محلی تا پیش از اینکه پلیس شروع نشده بود ما در خانه بودیم، به هیچ کاری بند نبود. پلیس محلی که آمد به خاطر امنیت مردم، به خاطر خدمت در مردم ما در این پروسه سهم گرفتیم تا بتونیم در برای مردم خدمت کنیم. ما همی اراده را از خداوند پاک داریم و داشتیم هم که ما برای مردم یک خدمت بتونیم، امنیت باشه، آرامی باشه تا که مردم زندگی آرام کنه.
این جانب شکرالله ولدی خالومار از قیده کمپرک. ما فعلا به صف پلیس محل خدمت میکنیم، به صف پلیس محل هستیم، پیش از یک کسب کار بودیم. ما میخوایم که تا قدرت و توانایی ما تا جان درم تا خود رگ رگ مخون است، ما میخوایم که در مردم خود، در قوم خود، در پلیس ملی خود و همه مردم خود ما چیزی که از روح ما به هیچ کدام صرف نمیگه، همه خدمت خود ما میگه.
باید گفت این سربازان در حال پس از یک دوره آموزش های مسلکی سند فراغت به دست می آورند که چند پیش وزارت امور داخلی کشور تشکیل نزدیک به 1000 تن پلیس محلی در 3 ولسوالی آسیب پذیر ولایت بغلان را منظور نموده بود که از آن زمان تا به اکنون بیشترین این سربازان پس از آموزش های مسلکی سند فراغت به دست آورده و دامنه این آموزش ها همچنان در این ولایت ادامه دارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
یک گروهی از اعضای پارلمان افغانستان به شمول اعضای ائتلاف حمایت از قانون در جریان دیدارشان از هرات مخالفت خود با گشایش دفتر طالبا در قطر ابراز داشتند. یکی چرا از خبرنگار رادیو آزادی در هرات استوره کریمی مشنوین.
بیش از 30 تن از اعضای ولسی جرگه به هدف دیدار بررسی مشکلات مردم و حاکمیت قانون به هرات سفر نمودند. در جمع صدها تن از باشندگان هرات اعلام کردند که دفتر طالبان باید در داخل کشور ایجاد گردد و صلاحیت فیصله آن به دوش مجلس نمایندگان باشد. در حال گروه پارلمانی کشور از گشایش دفتر طالبان در قطر اعلام مخالفت می کنند که روز گذشته نیز ده تن از تحلیلگران و کارشناسان امور سیاسی همایش را تحت عنوان گفتمان صلح در ولایت هرات راه اندازی نمودند. حاجی عبدالظاهر قدیر رئیس ائتلاف حمایت از قانون گفت کشورهای همسایه در امور افغانستان دخالت می کنند، با آنکه در ظاهر از افغانستان حمایت می کنند ولی در عمل مخالفند.
ما یک صلح افغانی می خواهیم که مردم افغانستان در بینش سهیم باشه و صلاحیت فیصلیش در دست ولسی جرگه باشه. میتونم که نماینده ملت از ملت خود نمایندگی کنند.
اعضای ائتلاف حمایت از قانون در حال به هرات سفر نمودند که مردم این ولایت به شدت از بی‌کفایتی و کمکاری نمایندگان مجلس در این همایش انتقاد نمودند.
سرور، اختطاف، ناامنی، رشوت، خیانت، فساد اداری در تمام عرصا که هیر خود مردم هرات هیر رنج و مصیبت در که دیگه برشان تحمل پذیر نیه، امروز اینا هیر تحمل میکنند. دولت هیچ حرکت یا کار زیربنایی برای جامعه نکرده اصلا.
اعضای محترم حمایت از قانون خود روی قانون استادگی میکردن، از قانون حمایت میکردن. بارها ما شاهد شکستاندن قانون از سر به خود از اینا بودیم.
عبداللطیف بدرام نماینده مردم در ولسی جرگه و عضو ائتلاف حمایت از قانون با حضور امریکا و ایجاد دفتر طالبان در خارج از افغانستان مخالفت کرده گفت:
ائتلاف حمایت از قانون نظر مساعد داشت، امروز هم بیان شد که ما با طرح دیالوگ برای رسیدن به صلح موافق هستیم، اما بس قطعاً امروز این بود که این صلح و این گفتگوها در داخل افغانستان با مشارکت مردم افغانستان و برابری شورای ملی افغانستان به پیش بره. توجه کرد تاکید ما از این بابت است، ولی الزاما جامعه جهانی ایالات متحده آمریکا نیز هم جدا با آمریکا مخالف است.
گروه پارلمانی کشور به مردم وعده سپرد که به زودی دفاتر ائتلاف حمایت از قانون را به مشوره مردم و جهت حل مشکلات آنان در هرات و سایر ولایات کشور ایجاد خواهند کرد. مخالفت های گروه پارلمانی کشور در حال است که رئیس جمهور کرزی چند قبل در مصاحبه با رسانه های خارجی غرض مذاکرات با طالبان مسلح با گشایش دفتر آنها در قطر موافقه نموده است.
شنیدین که ظاهر قدیر و لطیف پدرام گردویشان اعضای ائتلاف حمایت از قانون هستند. مخالفت خود با گشایش دفتر طالبان در قطر ابراز داشتند. مردم هرات به این افراد گفتند امی اعضای ائتلاف حمایت از قانون خودشان در قانون شکنی نام دارند و قانون به اشکال مختلف زیر پا کردن و میکنند. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. 5 تن از اعضای طالبان در ولایت بامیان به پروسه صلح پیوستند. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در بامیان مشنوید.
یک گروه 5 نفره مسلح طالبان از ولایت بغلان به برنامه صلح دولت به بامیان پیوستند. محمد عزیز شفق رئیس شورای ولایتی بامیان روز چهارشنبه پس از آنکه این گروه از افراد مسلح طالبان سلاح‌های خود را به والی بامیان تسلیم دادند گفت:
تعداد یک گروه 5 نفری از ساحات تاله و برفک همجوار ولایت بامیان هست، مربوط ولایت بغلان، به دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیوستند.
مل پاسوال جمعگل دیاردم قماندان امنیه بامیان میگوید پیوستن این گروه مسلح به برنامه صلح دولت میتواند برای دیگر افراد مسلح مخالف دولت الگو قرار بگیرد.
نه تنها بخاطر تامین امنیت کمک میکنه، بلکه یک الگویی است که کسایی که مخالف دولت هست بالفعل بر اونها هم کمک و همکاری میکنه. از لحاظ فکری و اندیشه اونها هم با پیوستن از یا آماده خواهد بودن که به دولت خود بیان.
ملا عبدالرحمن قماندان این گروه درباره پیوستن آنان به برنامه صلح دولت میگوید:
از ولسوالی تاله و برفک هستیم، بیشتر در سایه ولسوالی تاله و برفک و شمول بامیا در این سایه وظیفه اجرا میکردیم. میگه الان فهمیدیم که این مردم کسایی که در بالاتر از ما بود، کلانها بود، اونا رفتن در پشت پرده در قطر فعلا نشست کردن. دیگه ما دل سرد شدیم، آمدیم که میریم یعنی ولایت بامیان ولایت همجواری ماست، میریم به امرای دوستای خود میشیم. دیگه در آینده یا با ما خدمت کنه، ما در اینا خدمت دست با هم یک داده وطن خود آباد میکنه.
این گروه 5 نفره 4 میل سلاح‌های سنگین و سبک و همچنین مقدار مهمات خود را به مقامات دولت در بامیان تسلیم دادند. در روزهای اول ماه گذشته نیز یک گروه 3 نفره مسلح طالبان از ولایت بغلان به برنامه صلح دولت به بامیان پیوستند.
نیز مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف در کنفرانس خبری در مسکو دیروز گفت که روسیه راجع به دورنمای حمله نظامی بر ضد ایران جدا نگران است و برای جلوگیری از چنین یک حمله هرچی که در توان داشته باشه انجام میده. لافروف گفت حمله نظامی عواقب ناگواری را در پی خود داشت و یک سلسله عکس العمل های را در دنبال خود داشت که معلوم نیست در کجا متوقف خواهد شد. جزئیات موضوع از غفور ملک زاده متین مشنوید.
حمله نظامی علیه ایران منطقه را بی ثبات می سازد، در حالی که تحریم های جدید علیه تهران اقتصاد این کشور را به رکود مواجه ساخته و به مردم ایران صدمه می رساند. آژانس خبری اسوشیتد پرس این موضوع را به روز چهارشنبه به نقل از وزیر خارجه روسیه گزارش داد. سرگی لاوروف گفت روسیه راجع به دورنمای حمله نظامی علیه ایران جدا نگران است و هر چی ممکن باشد انجام می‌دهد تا جلوی چنین حمله گرفته شود. وزیر خارجه روسیه افزود عواقب حمله نظامی شدید ناگوار خواهد بود، زیرا این یک حرکت آسان نیست، یک سلسله عکس‌العمل‌ها را در بر خواهد داشت و من نمی‌دانم که در کجا متوقف خواهد شد. سرگی لافروف همچنان هشدار داد که تحریم اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت ایران مانع تلاش‌ها جهت حل بن‌بست پروگرام اتمی ایران نگردد. وزیر خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری گفت این تحریم ها هیچ ارتباط به آرزومندی من انتشار سلاح اتمی ندارد. به نوشته آژانس، روسیه در مورد بحران اتمی ایران همیشه یک خط باریک را تعقیب کرده است، به این معنی که این شریک مهم تجارتی گاه با احتیاط از ایران انتقاد نموده و گاه هم بعضی حرکات ایران را مورد ستایش قرار داده و خوان مذاکرات بیشتر گردیده است. اتحاد اروپا روی این موضوع فکر میکنند که آیا علیه خرید نفت ایران که 80% عاید خارجی این کشور را تشکیل میدهد تحریم وضع بکنند یا خیر. ایالات متحده امریکا تحریم های تازه ای را که هدف آن متوجه بانک مرکزی ایران می باشد وضع کرده است. این تحریم ها مربوط می شود به پروگرام جنجال برانگیز غنیساز یورانیوم که ایالات متحده امریکا و متحدین غربی این کشور فکر می کنند ایران به منظور ساختن سلاح اتمی این کار را انجام می دهد. ایران ادعا می کند با پروگرام اتمین کشور به منظور اهداف ملکی و تولید انرژی می باشد. روسیه به این باور است که تاکنون همه تحریم های لازم علیه ایران تطبیق گردیده و مجازات جدید می تواند امیدها را برای مذاکرات شش جانبه راجع به پروگرام اتمی نه تنها از مسیر منحرف می سازد بلکه ایران را به ناسازگاری های بیشتر تحریک خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه می گوید ما باور داریم که فرصت از سرگیری مذاکرات میان شش قدرت بزرگ با ایران وجود دارد. ارنا آژانس خبری دولتی ایران گفت یک مقام بلندپایه امنیتی علی باقری به روز چهارشنبه به مسکو رفت تا با وزیر خارجه و سایر مقامات روسیه مذاکره و گفتگو کند. هدف سفر باقری مذاکره درباره اوضاع منطقه و بین‌المللی و همچنان راجع به انکشافات اخیر در ارتباط احتمال از سرگیری مذاکرات شش جانبه با ایران می باشد.
از کشمکش های بین المللی روی برنامه اتمی ایران شنیدین. ساعت 11:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
یان کوبز فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید مذاکرات با مخالفان مسلح در ماموریت کاری و شامل بوده و از گفتگوهای صلح برابری افغانها حمایت میکند. حکومت بریتانیا میگوید دو عسکر برطانوی را به ارتباط بدرفتاری با دو طفل در افغانستان بازداشت کردند. مقامات میگویند در دو حمله جداگانه دیروز در هلمند حداقل 13 نفر به شمول چندین پلیس و یک مامور استخبارات کشته شدند. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی امروز برای استجواب به استر محکمه آن کشور حاضر گردید. اداره رئیس جمهور اوباما میگوید ایران هنوز هم فرصت دارد به مقابله خود با آمریکا و متحدین آن در مورد برنامه اتمیش خاتمه دهد. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت از اردوی این کشور در صدد برداشتن گام‌های مشخص در برابر کدام بحران بالقوه با ایران در خلیج نبوده بلکه قوای کافی در منطقه دارد. نماینده آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را متهم به جلوگیری از اتخاذ تصمیم قاطع بر ضد سوریه و دلیل سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهرات در آن کشور نموده است. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه میگوید آماده صحبت و مذاکره با اپوزیسیون در کشورش است ولی شک دارد که واقعا رهبران اپوزیسیون خواهان مذاکره باشند.
بحث هفته.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. بحث این هفته ما به مسئله کمپاین از میان برداشتن موانع از جاده ها، پاکسازی پیاده روها و کنار جاده ها از وجود دستفروشان و توقف وسایل شیشه سیاه و فاقد اسناد قانونی در کابل اختصاص یافته است. اما تمرکز اساسی ما در این بحث در خصوص برداشتن موانع و پاکسازی پیاده روها و کنار جاده ها در کابل از وجود کراچی ها و دستفروشان است. این کمپاین مشترک از سوی وزارت داخله، شورای‌عالی کابل و اداره مستقل ارگان‌های محلی به تاریخ 19 قوس امسال در کابل آغاز گردید. هدف از اجرای این برنامه تنظیم جریان ترافیک و آوردن نظم در شهر کابل خوانده شده است. در حالی که بیش از یک ماه از آغاز کمپاین یاد شده سپری می شود، انتقادهای موجود است که این برنامه به درستی تطبیق نشده و صرف از فعالیت دستفروشان بیچاره و فقیر که از همین مدرک نفقه خانواده های خود را تهیه می کردن جلوگیری به عمل آمده است. می خواهیم در این برنامه روی این مسئله بحث کنیم که این کمپاین چگونه ادامه دارد، خواست و تقاضای دستفروشان چی است و برای فعالیت آنان از سوی شورای‌عالی کابل محل مناسب تعیین شده است و یا خیر. مهمانان ما در این بحث هستند هر یک جنرال اسدالله مدیر عمومی ترافیک کابل، نثار احمد حبیبی غوری رئیس عمومی تنظیف شورای‌عالی کابل و محمد حسین کریمی معاون اتحادیه معلولین و نماینده دستفروشان منطقه پلخشتی کابل. خوب به استدیوی رادیوی آزادی بسیار خوش آمدین. نخست می‌خواهیم از جنرال صاحب اسدالله بپرسیم که مختصراً در مورد اجرای این برنامه در شهر کابل توضیح بتن و بگویند که این کمپاین هنوز هم ادامه داره و یا خیر و یا به پایان رسیده.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز باید عرض برسانیم که از تاریخ 19 تا فعلا همین برنامه ادامه داره. میلازی که ما خدمت شما اومدم از دوسه نقطه هم ما موانعی را برداشتیم. حوزه دوی امنیتی بود و یک استقامت هم از خود دی افغانستان بانک و فعلا هم این برداشتن موانع در قسمت زون 101 آسمایی قماندانی کابل فعلا ادامه داره. همین پروسه جریان داره. این پروسه دوامدار است. این بر یک ماه یا بر یک مدت معینی نبوده. این دوامدار و این پروسه تعقیب خواهد شد و همین در این رابطه اجراءات صورت خواهد گرفت. در این رابطه پلیس کابل تقریبا 28500 واسطه چکو تلاشی شده، 2073 واسطه دستنای کنترل شیشه هایشان شفاف ساخته شده، 1000 واسطه که دود و گازات داشته شهرک پلیس قید شده و همچنان 1254 واسطه دیگه که انجینشان عوارض داشت، انجین دیزلی بود به پترولی تبدیل شده که فعلا تقریبا در حدود 7000 واسطه در این مدت مدیده که آغاز کمپین است فعلا در شهرک پلیس قید شده و انواع مختلف تخلفات است، جمله وسایلی که شیشه سیاه داشت، وسایلی که فیلم سیاه داشت، وسایلی که شیشه دودی داشت یا وسایلی که بدون پلید بود یا فاقد اسناد گمرکی و ترافیکی بود، این وسایل قید شده که فعلا هم یک تعداد از این وسایل در شهرک پلیس قید است. در حدود 4300 موتورسیکل هم در این کمپین قید شده که شما میتونید از نزدیک جریان ببینید و برید در شهرک و همین مساله فعلا این پروسه ادامه داره.
تشکر. خوب آقای حبیبی غوری، به نظر شما آیا با آغاز کمپاین به مو هدفی که کمپاین آغاز شد فکر میکنین همو هدف دنبال شد با آغاز کمپاین؟
به نام خدا تشکر از سوال شما. پایتخت افغانستان کابل ضرورت داشت تا طرحی به خاطر باز شدن جاده ها روی ترافیک و باز شدن پیاده رو ها روی آبرین و همچنان موانع و مشکلاتی که در شهر وجود داشت، در تمام اصناف شهر متخلفینی وجود داشتند که پیش برآمدگی ها بود، اموال خود به پیاده رو کشیده بودند و همچنان موضوع دستفروشان و جابجایی دستفروشان یک معضلی همیشگی بوده که با ایجاد کمیسیون سطح کشور که جلالت ما وزیر سوی داخلی افغانستان در رأس کمیسیون هست، برنامه بسیار منظم پیش رفته، تا هنوز دستاوردهای بسیار چشمگیری وجود داشته. البته این موضوع تنها در کابل نبوده، موضوع در اوایل در 7 ولایت افغانستان که به شمول شهر کابل بود و فعلا فکر میکنم سرتاسری شده که در اکثر ولایت افغانستان نتیجه بسیار خوب داده و ضرور است تا چهره شهرها و نمای شهرها و زیبایی شهرها آهسته آهسته هم اعاده شوه و هم حفظ شوه. کابل زیبا یک زمانی زبانزد عام و خاص بود و متاسفانه با هجومی سرسام آور مهاجرین اقتصادی به کابل و تأمین امنیت در کشور و ناگزیری های مردم افغانستان که به کابل آمدن یک سلسله مشکلات شهری را به بار آورد. تلاش های بسیار زیادی وجود داشت در شهرولی کابل تا بتانن یک تعداد از دستفروشانی که واقعا به خاطر امرار زندگی و به خاطر کسب پولی به خاطر نفقه خانواده خود کار میکردن و اینا ما جای بتیم اینا رو جابجا بکنیم.
آقای کریمی، شما که از دستفروشان و کراچیداران منطقه پل خشتی کابل نمایندگی میکنین، اول با ما و شنونده های رادیوی آزادی بگوین که با آغاز کمپاین کاروبار شما چگونه شد؟
به نام خداوند بزرگ، ما آرزوی ما هم همیست که شهر ما پاک باشه، شهر ما خانه ما است. مگر در تمام دنیاهای پیشرفته یا دنیاهای دیگه کمسایه‌های ما است، اونا یک قانون کار دارن. قانون کار با مزلی ازی دارن که اول جای برای مردم خود جور میکنن که تا او بتانه یک لقمه نان پیدا کنه باز خانهش چپه میکنه. بنابرای دولت ما بدون ازی که جای برای مردم غریب کار و دستفروش جورش کنه، خانهش چپه کرده. 1.5 میلیون مردم کال در شهر کار میکنه، فامرکه نداریم، کدام جای ما نداریم که کار کنیم؟ حداقل دولت ما نه برای ملولین نه برای مردم دستفروش. ما از دولت آرزوی ازی را داریم که مارکت جور کنه برای مردم کار بده. اگر مارکت نداره یک فامرکه جور کنه که اونا برای یک لقمنان حلال را برای فامیل خود پیدا کنه، باز کار شبیه گره. دمی سلمای زمستان 1 میلیون نفر عمل نان خوردن خود نداره. به نظر من بیخه بیرحمانه کار است.
آقای حبیبی غوری، چی از پاسخ شما به این گفته های آقای کریمی؟ آیا شاروالی کابل محل مناسب را برای دست فروشا و کریچیدارا تدارک دیده؟
مشکلاتی که دوست ما مطرح میکنند مشکلی حقیقی است و ناگزیری ها و مشکلات اقتصادی مردم وامی داره تا دست فروشی بکنن و بالاخره به خاطر آوردن نفقه خانواده خود یک کاری را بالاخره باید بکنن. اما من این را میخوام بگم که چون من تجربه از تنظیم مارکت های شاروالی کابل هم دارم و از مدتی به طرف هم رئیس تنظیف هستم که در کمیسیونی به خاطر پاکسازی شهر از وجود موانع و مطالب دیگه که از عضویت دارم، من موافق با 1.5 میلیون دستفروش نیستم. یک زمانی ما سروی کردیم، یک گروپ روان کردیم که اطراف پارک زرنگار رو سروی بکنیم که چند نفر دستفروش است. رفتن هیئتی که ما روان کردم رفتن 6000 نفر لیست آوردن. بار دوم بعد از یک هفته گروپ دیگری روان کردم و رفتن لیست آوردن 3000 نفر. بار سوم من خودم انگیزه پیدا کردم، تا 20 روز هیچ غرض نگرفتیم. دست فروشان اطراف پارک زرنگار و همه وطنان مشاهده بودند که بسیار دیگه حالت اجی قرار داشت. پیاده روی پارک زرنگار کاملا مشغول بود دیگه، هیچ راه برای رفتن نبود، دو طرفه دست فروش کرد. ما وقتی که رفتیم خودم در یک وقتی که بسیار ازدحام هم بود، ناخود آگاه به اون ساحه رفتیم که هیچ خبر نبودن که کی میای سروی میکنه. ما کنار سروی کردم 661 نفر دست فروش بود. خب همو ارقام 661 نفر واقعا حقیقی بود و اونا رو جای داریم. ما گفته معاون اتحادیه معلولین افغانستان در رابطه به 1.5 میلیون دست فروش کاملا بسیار به صراحت رد میکنم. اگر قرار باشه 1.5 میلیون انسان در سطح شهر کابل دست فروش باشن، نفوذ شهر کابل چقدر است؟ بیاین محاسبه بکنیم چقدر دکان داریم، چقدر در ادارات دولتی کار میکنن، چقدر در مؤسسات کار میکنن. این ارقام پیش ما هست. ما در مجموع شهر کابل، در مجموع 22 ناحیه شهر کابل، ارقام دست فروشان ما به 10000 نفر نمیرسه. درست است که دست فروش ها میگن که برای ما مارکت بتین. اگر قرار باشه دولت یا شاروالی ها در هر شهری از دنیا و افغانستان و شهرهای افغانستان برای هر نفر دست فروش که صبح میخیزه از خانه خود میآید لب سرک و اونجا متاعی را به فروش میرسانه تا چند روپیه به خانه خود برگردان، ما برای زود دوکان بتیم، ناگزیر هستیم که بریم به صحراهای افریقا و اون صحراها رو مارکت بسازیم، چون زمینی در افغانستان به اون ابعاد ما نداریم که به هر نفر دوکانی 12 متر مربع بتیم. اما با مشکلی دست فروشان شهر کابل که حدود 10000 نفر باید باشن، همیشه تلاش کردم که نانشان نگیریم. درست است در آغاز یک کمپاین، در آغاز پاکسازی ممکن است تعداد متضرر شده باشه. اولا معلولینی که در ساحه پل خشتی جابجا بودن، مشکلی را که داشتن، ما بر یک نفر معلول اجازه داده بودیم که در اونجا فعالیت بکنن، اما او یک نفر معلول به 7 نفر 7 جای به کرایه داده بود و خودش فقط کرایه را جمع آوری میکرد. درد معلولین خود میفهمیم. واقعا آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان معلولین است که اینا تباهی ها و بدبختی های کشور به میراث گذاشت. یک تعداد مردم ما را بیچاره ساخت و معلول ساخت و اعضای بدن خود را دست دادن. اما ما اول امی مردم رفتیم با اونا صحبت کردیم، قبول نکردن. بار دوم، بار سوم و بالاخره در هماهنگی با پلیس و ارگان های دیگه رفتیم، اینا جای دادیم، فعلا فعالیت میکنن، فعلا فعالیتشون توقف نکرده. اما چقدر تفاوت اومده. یک دست فروش معلول بود که برش اجازه داده بودیم، او 7 دست فروش دیگر آورده بود و زمین یا ملکیتی قطعی دولت به کرایه داده بود برش. اما در رابطه به جابجایی دست فروشان، من یقین دارم که دست فروشانی که در شهر کابل بودن متضرر شدن، یک چند روزی از درآمد خود ماندن. ما نهایت تلاش خود داریم که هم تا زمانی که ما بازارهای سرپوشیده استاندارد به نام بازارهای روز میسازیم که 6 بازار بودجهش هم منظور شده، برای 2 بازار ما دونر داریم، کمک خارجی داریم و برای 4 بازار دیگه از بودجه خود شاروالی کابل و به شدت روی پروسه کار میشه. ما دست فروش مانع نشدیم که تو اینجا کار نکن. گفتیم پیاده رو مزاحمت نکن، به سرک نباش، در کوچه عقبی باش، جای معینی. ببینید در جاده میوند ما در حدود 600-700 دست فروش داشتیم، همه رو بردیم در کوچه های 7 متری دو طرفه سرک جابجا کردیم، فعلا کار خود بسیار نرمال پیش میبرن. یا مثلا در دشت برچی کلی که دست فروشان یک قطار در سر جوی آوچی کردیم تا آخرین سرحد دشت برچی فعالیت خود میکنن. در نایه 11 ما گرفتیم اینا رو یک قطار ساختیم. در نایه 4 شما برین در دهن باغ ببینین قطار کار منظمی، فقط نمیگذاریم دیگه چهار تا کراچی در روی سرک استاد شود، اما ما ممانعت نمی کنیم کور از اونجا برداریم ببریم. در همه نقاط شهر دستفروش ها پس دوباره جابجا شدن. اگر قرار باشه که ما 10,000 نفر دستفروش جابجا کردیم، فردا باز 20,000 نفر دیگه بیان که ما هم دستفروش هستیم، این قانون
دولت خب از مناطق مرادخانی و پل خشتی و پل باغ عمومی و فروشگاه را در کجا شما انتقال دادین جابجا کردیم؟
ما چندین بار صاحب فروشگاه را جابجا کردیم در طول 10 سال گذشته، و این بار هم برشان جای در نظر گرفته شده در صاحب مرادخانی، و حتی در حاشیه ای یا جاده هم ما میتونیم یک قطار اونها را اجازه بدیم، مشروط بر اینکه اونها 2-3 قطار نسازن و ترافیک مختل نکنن. شما ببینید در اقدام یک ماه گذشته سرعت پیدا کرده حرکت ترافیک در شهر کابل، و از خیرخانه شما به 20 دقیقه در مرکز شهر میرسین. من خودم از ریاست تنظیف تا شارولی همیشه به 1.5 ساعت اومد، اما همین لحظه که ما در استودیو شما اومدیم از اداره ملی محیط زیست، یعنی از پروان دوم تا استودیو شما نمد 20 دقیقه اومدیم. پس این نتیجه کار بوده. ما هیچ گاهی کار کس ازش نمیگیریم. با دست فروشان کاملا موافقه کردیم که شما رو جابجا میکنیم. در نایه 8 شما برید چقدر یک نظم خوبی ایجاد شده. در سرک عمومی نیستن، در کوچه عقبی همگی منظم هستن، و مردم استاد ممکن 10 روز 15 روز 20 روز درآمد اولی خود نداشته باشن، چون مردم عادت کردن که باید برن پول خشتی و از اونجا دو بسته گندنه بخرن، و حالی که میرن پول خشتی نیست و سرگردان هستن کجا برن، و آهسته آهسته مردم بلد میشن بازار. در تمام شهرهای دنیا همین مسائل هست، جاهایی که به پلان میره، جاهایی که سرک ساخته میشه، جاهایی که
خب یعنی فکر میکنین که در تمام شهر کابل برای دستفروشا محلات مناسب تدارک دیده شده؟
من خودم من حیث یک مسئول در شهرولی کابل در نواحی مختلف همه روزه میگردیم، و من یقین دارم که جنرال صاحب مدیر سوی عمومی ترافیک پایتخت هم روزانه میگردن. یک نظم خوبی برای جابجایی دستفروشان به وجود آمده. یعنی ما دستفروش نگفتیم تو دیگه حق نداری دستفروشی بکنی، اما گفتیم در سرک عمومی حق نداری و در پیاده رو در جایی که ما میگوییم برو اونجا، و 5 روز اگر درآمد نداشت روز ششم حتما مردم بلد میشن و میان از اون ساحه خریداری خودم میکنن. اما دستفروش جدید نمیپذیریم، و آهسته آهسته باید شهر هویت شهری خود پیدا بکنه و عظمت یک پایتخت پیدا بکنه.
تشکر. آقای کریمی چقدر موافق هستن شما با حرفای آقای حبیبی؟
تا جای موافق هستم که شهر ما پیشتر هم گفت آغاز گپ که شهر ما خانه ما پاک باشه ما آرامش پیدا میکنیم. مگر مشکل حساسی ما پیشتر برادر ما گفت که ما بر ملولین یک کراچی دادیم داتا گرفته، هر ملولین اسکیچا داره، شهرولی کابل برش اسکیچ کرده بود، برای فی نفر ملول یک دونه کراچی داده بود، که بنا به چند وقت را که اینا در سایه پل خشتی و فروشگاه و بعض نقاطای شهر اینا فعالیت میکردن، نظر به حمر شهرداری کابل، نظر به اسکیچش کار میکردن. بالاخره همو کراچیایی که جمع شده امروز در 40 متره رفته در سرک 40 متره، در سرک 40 متره اول خونجا سایه کاری نیست، اونجا هم سرک قیر است، امروز نه فردا بند میشه، بیروبار که شد سرک بند میشه، ازدحام ترافیک هم کل بند میشه. صحیح. و دو یک جای مناسب درست را اول خب برای ملولین اینا مد نظر نگرفتن که جای درسته باشه، آینده ساز باشه. دو خو از امی کراچی ملولین تیر است، ملولین ماش شبته مطابق به مو قانون اساسی که ملولین فیصله شده برش ماش بته، کراچی وانی چرا کنه یک لقمنان درست و پاک پیدا کنه. دو دست فروشایی که است، عمل ما یک فلمای جنا را داریم که از 100 روپا تا 200 روپا سرک قیر به فروش رسیده، میگه نی ما مل میبرم نشان میتم. در هر سرک ما 4 قطار پارکن است. آیا تنها دست فروش مردم غریب ملامت است یا این موتردارا باید پس کنه؟ در سرک قیر 4 قطار پارکن از بین منشان تانیتون، در هر سرک نبود مرم اونجا دار بزنه دولت. 4 قطار پارکن است، تکس داده میره گرفته میشه. اگر شهر ما پاک میشه عمومی درست پاک شه، ما نمیگیم تنام بر سر ملولین، ما همه خود ما حاضر هستیم دو طلبانه، هیچ همی کراچی را کار نداریم، شهر ما پاک شوه. مگر تو پاک نشه که امروز مرم میکشه دیگه نفر می اینجا 50 روپ میگیره، دیگه نفر می 100 روپ میگیره، میگه نی بیا منشانت میتم. شما بفرمایین برادرم اون بفرمایه چشم دیده ببینین، یکی حرفو گفتن است یکی مالان ببینید که میگه پای مراست یا دروغ. یکی است که ما میگیم شهر خدا پاک میکنیم، روز پل خشتی پاک است، اینا میاله بیا ما میبرم. او وقت کراچی بود آل بوجیس عوارش کردم مفروشه، از او کده خوبتر 50 روپیه خودم میته.
50 روپیه آقای کریمی کی میگیره؟ شهرولی میگیره یا منصوبین طرفی؟
اصلا ما چی میگم،
من نمیگم که شاروالی میگیره یا شخص میگیره، من میگم فیصله در کمینسون همتو شد که اگر در شاروالی ما ششتم شاید برادر ما موین صاحب هم بود. اونا گفت اگر در هاینده شار چتل بود، داوود امین جرناس مجید روزی گفت ما امی امرای اوزر و یار تبدیل میکنم. بنابه ای بایک ما نمیگم که فرض مثال پلیس ما کلشی مجبوریت های است که مثل یک بند نیشکر وارد مجبور است که دست فروش اونجا کار کرد 50 روپه به پلیس یا 50 روپه به نماینده شاروالی بود.
جنرال صاحب اسدالله، تطبیق کمپاین در کابل تا چه اندازه در تنظیم جریان ترافیک در شهر کمک کرده؟
من خدمت شما باید عرض برسانم که میگه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. من خودتانم در روزا با تماما کسایی که آواز ما را میشنوند یا کسایی که در شهر زندگی میکنه یا زیست میکنن، ببینید که بسیار سهولت های خوبی به بار آمده. قبلا جناب رئیس فرمودن که تو استقامتی که قبلا اگه در 20 دقیقه مردم تو اگه استقامت شهر میرسید، امروز در 10 دقیقه میرسید. خودش یک سهولت است. و ای که یک دکتر ما زودتر سر عملیات نرسه، ممکن یک مریض طرف شود. یک امبولانس ما زودتر مریض نرسه، ممکن در آن مریض طرف شود. یک اطفای ما زودتر به وقت و زمان اطفای نرسه، ممکن حریق دامنه شباست پیدا بکنه، چندین منطقه دیگر باید ممکن حریق ادامه پیدا بکنه. این کلی گپای است که در جریان ترافیک تاثیرات بسیار خوبی خود به بار آورده. اضافه تر از 60% جریان ترافیک بسیار خوب شده. برادر ما در مورد ازی که وسایط دبل پارک است یا وسایطی که پارک میکنه، ما در اراده کرین داریم که روزانه در حدود تا 100 اراده واسطه را وسایطی که در پیاده رو توقف است، وسایطی که در کنار جاده دبل پارک است، یک استقامت دو استقامت جاده را یک استقامت جاده را به خاطر مشکل مردم ما برشان اجازه میتیم، چون مردم هم مشکل دارند ولی دو استقامت جاده دبل پارک اجازه نمی ما همه روزه ای وسایط انتقال میشه در شهر که پلیس برای 72 ساعت اوجه قید میباشه، بعد 72 ساعت هم یک مؤاخذه قانونی میشه، بعد از مؤاخذه این واسطه دوباره رها میشه. همین برنامه ادامه داره. ما خدمت شما عرض بکنیم که ماده 35 36 و 37 قانون ترافیک جاده هم این را حکم میکنه تماما پیاده روا تماما جاده ها باید پاک باشه. یک کس اگر تا روغنیات واسطه خود از بالا جاده میریزانه تا سه ما را حبس داره. وقتی که تو در قانون پیش بینی شده باشه، ما را مکلف میسازه به خاطر پاک سازن جاده ها و به خاطر پاکاری پیاده روا و به خاطر پاکاری شهر و به خاطر از اینکه تنظیم جریان ترافیک با صورت خوب و درست شرکت کنه.
جنرال صاحب اسدالله، قبل از آغاز کمپین گفته شده بود که در جریان برنامه بدون استثناء تمام جاده ها و پیاده روها از وجود موانع و دستفروش ها در شهر کابل پاکسازی میشه، اما حالا دیده میشه که در برخی از جاده ها و پیاده روها در کابل هنوز هم موانع کانکریتی موجودن و در برداشتن آن اقدام نشده. مشکل اساسی در کجاست؟ آیا این از توان شما بالا بوده؟
خب من خدمت شما باید عرض برسانم که همه کار در یک روز نمیشه یا در ظرف یک هفته و یک ماه نمیشه. استپ به استپ، قدم به قدم ما پیش میریم. همین لحظه هم اگر شما ببینین در بغل قماندانی زون 101 آسمای کابل یا قماندانی امنی کابل همیال برداشتن موانع جریان داره. ما از قسمت های ابزی دور صبح شروع کردیم، اومدیم پیش دی افغانستان بانک، قسمت از دی افغانستان بانک که هم برداشته ما در دو سه استقامت های کارت 3 و کارت 4 و استقامت های میرویس میدان و تا استقامت های خیرخانه، این استقامت ها در مجموع پاکاری شده. صرف استقامت نایه دهم ما و نایه نهم ما یک سلسله جایی که باید برداشته شد، اکثر از این دیپلمات نشین هستند که او باید از طریق مجاری دیپلماتیک یا از طریق وزارت امور خارجه باید اوجه تماس های صورت بگیره. امرای ما در رابطه نماینده وزارت امور خارجه باید اشتراک داشته باشه، چون وام میفهمند که از مجرای دیپلماتیک چه قسم باید برخورد صورت بگیره، چه قسم با حرف صورت زده شود تا اینکه در قسمت برداشتن موانعشان اقدام صورت بگیرد.
آقای اسدالله، پیاده روی اطراف هتل کابل سرینا هنوز هم موانعش برداشته نشده، این مشکل در کجا هست؟
خب در رابطه ما برای فردا برای شما و برای کسایی که آواز ما را میشنوند وعده میدم همین روز ما همین برنامه را داشتیم، چون دیگه استقامت ها را سرش کار صورت گیره، برای فردا از کابل سرینا هم برداشتن موانعش آغاز خواهد شد.
وزارت داخله قبلا از عدم همکاری برخی از مقامات حکومتی در تطبیق این کمپاین خبر داده بود، شما هم تایید میکنید که با همچو مقامات ها و عدم همکاری مقامات روبرو شدین؟
طبعا وقتی که تو یک کار عظیم صورت میگیرد کدام مقامات جدی نیست، خب طبعا باید تفاهم باید صورت بگیره با یک اداره، با یک ارگان، با یک جای با امری بزرگش یا با کسایی که در راس اداره قرار دارند و مکاتب متعدد دی رابطه، هیچ کدام مشکلی وجود ندارد. شما در جریان هستین که نظر به میکم جلالت مالی محترم رئیس جمهور ما که و همچنان هدایت های مشخص وزیر صاحب امور داخله که دی وزیر صاحب امور داخله، وزیر صاحب دفاع ملی، رئیس صاحب امنیت ملی، جناب شاروال صاحب، همچنان رئیس ارگان های محل، دی مکتوب یادمی پروسه همشان به اتفاق هم امضا خراب کردن. همین پروسه را که این پروسه باید ادامه پیدا بکنه، برداشتن موانع و سال همش بعد این رابطه کدام مشکلات جدی ما نداشتیم و این پروسه ادامه خواهد.
آقای حبیبی غوری، فرهنگ شهرنشینی در میان مردم در کابل چگونه است؟ قسمی که دیده میشه بسیاری از مردم هین عبور و مرور از شهر از پیاده روها استفاده نمی کنند.
بسیار تشکر از شما که نام فرهنگ شهرنشینی را در این برنامه آوردیم. یکی از مصیبت های شهر کابل عدم آشنایی مردم با فرهنگ شهری است که متاسفانه رسانه هایی که در افغانستان فعالیت دارند در این رابطه بی نهایت ضعیف کار. بیش از 40 تلویزیون در کابل نشرات دارن و نشرات 24 ساعته. چی میشه که نیم ساعت برنامه خود در اختصاص بدن به فرهنگ سازی و آشنایی مردم با قانون؟
خوب از خود اگر بگین شروالی چی کرده در این قسمت؟
ما بسیار کارهای خوبی کردیم. اول بگذارین من انتقاد خود سر رسانه ها بکنم و بعد از اون من حیثی یک شهروند افغانستان و بعد از شهروندی من حیثی مسئول تنظیف پایتخت کشور بالای وزارت محترم اطلاعات فرهنگ انتقاد دارم که حتی تلویزیون مادر که تلویزیون ملی هست هیچ نوع برنامه آموزشی به خاطر فرهنگ سازی ندارد و همیشه برنامه‌های سلیقه‌ای، برنامه‌های سیاسی، برنامه‌های تفرقه اندازی، برنامه‌های عقده‌مندانه در همه تلویزیون‌ها نشر میشه و این سریال‌ها و بعضی برنامه‌های مبتذل خود نمیتونم تفسیر بکنم و ممکن است مردم ما و هموطنان ما را ببینن. تا زمانی که فرهنگ سازی قوی در افغانستان در مجموع صورت نگیره، تا برنامه‌های آموزشی به خاطر اعاده فرهنگ ما در افغانستان روی دست گرفته نشوه، این چالش‌ها را در رابطه با عدم فرهنگ سازی خواهیم داشت. ما یک اداره ای هستیم که یک بخش نشراتی داریم، یک نشریه داریم که یک روز در میان او را نشر میکنیم و 8 صفحه است. اگر او را مرور بکنین، هر هفته 3 بار او را منشر میکنیم و تمامی تاکیدات ما همکاری مردم با شهر، زندگی کردن در شهر، راهنمایی مردم در شهر، چطور باید این شهر نگاه بکنیم، چطور برخورد بکنیم با ماحول خود، با کوچه خود، با سرک خود و بالاخره با پایتخت کشور. و همچنان ما چند برنامه تلویزیونی داریم که هفته یک بار شهر ما، خانه ما در تلویزیون ملی نشر میشه که برنامه رو خود ما آماده می‌کنیم.
چقدر تاثیرگذار بالای مردم بوده امی تلاش‌های شهرالی کابل؟
بیاین یک قضاوت بکنیم. من مدت 6 سال است که رئیس تنظیفی شهر کابل هستم. به تناسب 6 سال گذشته 30% مردم همکاری رو با شهر خود آغاز کرد. ما محلات بسیار خوبی داریم که مردم کاملا رعایت میکنن تمام نرم‌های زندگی و اخلاق اجتماعی رو در محلات. اما محلاتی هم داریم که بسیار خشن و بی‌نهایت ظالمانه برخورد میکنن با زندگی خود.
خب در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، میخوایم از جنرال صاحب اسدالله بپرسیم که در اخیر چی است تقاضا و پیشنهادشان برای تنظیم بهتر جریان ترافیک، خواستان از مردم و از دستفروشا و از کراچیدارا چی هست؟
خوب خواست ما یا تقاضای ما از هموطنان عزیزی مایی است که اول حیات خود و حیات دیگران را باید به خطر مواجه نسازد. ببینید که وقتی که یک عابر میره در روی جاده، طبعا خطرات ترافیکی به بار میاد، حوادث ترافیکی به بار میاد و دیگه خسارات جانی و مالی به بار میاد. ما تقاضا و خواهش ما از هموطنان عزیزی ما است که تمام شهر پیاده رو موجود است، چرا از پیاده رو استفاده نمیکنه؟ اشخاص پیاده از پیاده رو استفاده کنه تا در جریان ترافیک هم سکتگی رخ نده. وقتی که اشخاص پیاده از جاده و میسپاده کنه، طبعا در جریان ترافیک او طوری که جریان بعد حرکت بکنه سرعت بطی میشه، با سرعت سریع حرکت کردن نمیتونه و دیگه در جریان ترافیک هم مشکلاتی به بار میاد. تقاضا خواهش ما از هموطنان ما عزیز است که مطابق با قانون و مقررات تمام رانندگان عزیز ما باید سیر حرکت کنن تا اینکه خود با سایر شامل این ترافیک به خطر مواجه نساخته دارای دولت و اشخاص متضرر نسازه.
تشکر. خب شما محمد حسین کریمی به عنوان یکی از نمایندگان دستفروشان شهر کابل، همینجا مسئولان ترافیک شهر کابل و رئیس تنظیف شهرولی کابل با خود داریم، چی از تقاضای شما از دو مقام؟
تقاضای مهمی است که یک خو پیشتر ما گفتم در حرف پیشتر خود که ما خوش هستیم شهر ما پاک، هرچقدر شهر ما پاک باشه آرامش برای کل ملت و مردم ما بید. دو آرزوی ما از اینا هست که کوشش کنن اینا با دولت با بزرگا بشینن صحبت کنن که اول بر از این مردم حداقل کار، زمینه کار کردن، زمینه نان پیدا کردن، زمینه هزیره زمینیش پیدا کنن که اینا از کدام را یک لقمنان پیدا کنن و بعد از این باز خانه از اینا را بیران کنن. یک آرزوی ما، تقاضای ما از دولت ما میست. ما خودم از 14 سال مکتب هم خواندیم، پای ما در عسکری اوگار شده، صاحب منصب بودیم، فعلا 15 هزار خانه کرایی کرا میتم، صد را پدر روز ما پیدا نمیکنم. بیخی با واقعت کدام حیات هم میره به یک ما برم 10 تا طفل دارم، امی شو بر از اینا ما پیسه پیاوره جور کرده نمیتونم که ما کلان از اونا هستم. آیا تو مردم هایی هست که نان خوردن خود نداره؟ ما از دولت خود آرزو ازیره داریم مطابق با مقانون حساسی با مقانون معلولیت بر ما
یک قانون درست پرته که تا از امی کراچیوانی و بدبختی خلاص شویم، از امو ماش حلال خود استفاده کنیم، ماش مفتام نه کار بته و مقابل کار ما کار میکنیم بر ما ماش.
و در اخیر شما آقای حبیبی غوری به افراد دستفروش که متضرر شدند در شهر کابل چی اطمینان میتین برای اینکه دوباره بتونن کاروبار خود از سر بگیرن؟
دستفروشان شهر هم شهریان ما، هم وطنان ما، نور چشمان ما هستند. شهرولی کابل آخرین تلاش های خود داره تا اینا به جاهای آبرومند و بازارهای برند فعالیت آغاز بکنن که شایسته ایشان هست و بتانن نفقه خانواده خود پیدا بود. ما 6 بازاری بسیار مدرن در نظر داریم، اما این بازارهای ما به این معنی نیست که ما دوکان بتیم به دست فروش، جایگاه میتیم در این بازارها برشان که اگر در کشورهای همسایه دوست دارفته باشن دیده باشن جایگاهی میتیم که در اونجا فعالیت خود بکنن. اما ما باز هم میگیم که دستفروشان ما شغل خود از دست ندادن، به نحوی جابجا شدن. اگر در اون محل مزدحم شهر بودن، اینا در یک گوشه دیگه در نزدیک همون محل خود جابجا شدن. یعنی ما به یقین برای شما گفته میتونم که در اکثر نقاط شهر اینا خودشان یک نظم برای خود جور کردن. ما فقط از او دستفروشانی که متضرر شدن غیر از اینکه عذرخواهی بکنم، معذرت میخوام به نمایندگی شهرولی کابل از ایشان و هرگز شهرولی کابل و وزارت محترم امور داخله این قصد نداره که با دستفروش و با هموطن ما با خشونت برخورد بکنه و خدای ناخواسته اموال و امتعه ازور بگیره و به جای انتقال بده. اگر کراچی انتقال میشه ناگزیری ها و مجبوریت هاست که ما متضرر میسازه. واقعا میاد در وسط یک سرک استاد میشه که 2000 موتر توقف میکنه. اولا ببینید توقفی یک بریک یک موتر در ازدحام شهر، به مجرد که یک بار پای سر بریک موتر گرفته میشه 1000 موتر بریک میکنه و چقدر فشار سر سلنسر میاد و چقدر سرب شناور از سلنسر تولید میشه و چقدر هوا را آلوده میسازه. بنابراین دستفروشان شهر کابل به خصوص شهر کابل جابجا میشن و جابجا شدن در نواهی خود. یک تعداد محدودی اگر بیجا هم شدن ممکن به شوق اونا این کار میکردن و حاضر نیستن در او جایی که ما اونا را جا به جا میکنیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در همین جا رسیدیم به پایان بحث این هفته ما. تا به سایه آینده از رادیو آزادی شما را به الله پاک و بیامتا میسپاریم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید که همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه داره.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.